کلاس کفای استاد علی دوست 2388 صفحه 322.
باشه بهتر یا زودتر تر بسیار خوب حالا بالاخره اون مشکلات شما هست به من رفتی نداره من 12 ولی ظاهرا 11 هم یک برنامه اصفهان دارم حالا که معلوم نیست حال باید خیلی ممنون از اینکه فکر ما هستید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.
و اما الثالث فالاحتمال ان يكون الرشد في نفس المخالفه لحسنها. مستحضرید که برخی از کسان که دنبال تعدی و تجاوز بودند، به این معنا که میگفتن ما باید از مرجحات منصوص تجاوز کنیم به مرجحات غیر منصوص، سه دلیل داشتن، یا بگید سه بیان، چون اینا روحن همه یکیه. سومش این بود که امام علیه السلام در مقدم کردن مخالف عامه بر موافق عامه علت آوردن، فرمودن که مخالف عامه رو چون به این دلیل مقدم میکنیم که الرشد فی خلافه، یعنی اون حکم الهی در واقع که مصداق رشد در خلاف مخالفت با اون هاست، که انهو دوستان از این علت ما میتونیم استفاده کنیم، مثل قیاس منصوص العله ها بگیم هر کجا رشد بود او باید مقدم بشه. خب حالا فرض کنید یک حکمی مطابق فطرته، مثال که می‌زدیم، یک حکمی ناسازگار با فطرته یا با درک عقله، هر دوش هم روایت داره ها معارض، خب الرشد در اونیست که مطابق فطرته، مطابق عقله. این استدلال کسی مثل شیخ انصاری بود. مرحوم آخوند جواب میده به این بیان سوم، میفرماید که ببینید این که امام میگن الرشد فی خلافهم، حالا به تعبیر بنده این خلاف یعنی رشد در آنچه مخالف رأی اوناست، این یک احتمال. یک احتمالم خلاف و همون معنای مصدری براش بکنیم، چون خلاف میدونید خالف یا خالف و چی؟ خلافن و مخالفتن، مصدره دیگه، مصدره باب مفاعله، یا به تعبیر دقیق‌تر اسم مصدره که همون معنای مصدری داره. دوستان اگر امام میخوام بگن اصلا نفس مخالفت اونا خوبه، اصلا امام کاری به واقع و حکم واقعی و متعلق ندارن. بعضی وقتا دوستان میدونید نفس موافقت مطلوبه، چنانچه بعضی وقتا نفس مخالفت، یعنی انسان با این گروه منحرف در عمل، در اعتقاد، در باور، در سیره و فکر و منش مخالفت کنه، خود این یه حسنه. امام که میگن الرشد فی خلافهم، یعنی الرشد فی مخالفتهم، یعنی مخالفتنا ایاهم. ولی ازا نهی که میخوان بگن مثلا هرچه سنی ها برن بر خلافش اون مطابق حکم خداست، یا احتمال مطابقت بیشتره که اصلا بخوان اون راه رو باز کنن. یعنی خود مخالفت موضوعیت داره. خب میدونی اگر اینطور شد دیگه ما قیاس بفرمایید دیگه نمیتونیم قیاس کنیم، اصلا قیاس دیگه گرفته میشه با این تعبیر، چون دیگه اصلا ربطی نداره که بگیم هر چی دیگه هم همین میزان توش. بله مثلا وزن اگر در مخالفت کفار هم همین باشه خب یه چیزی، ولی این دیگه اون اختلالی که شیخ مخواست بکنه در نمیاد. این یک. البته اینجا یک کسی ممکنه بگه نه جناب آقای آخون شما دارید مثلا تحمیل میکنید به کلام امام علیه السلام، ظاهر الرشد فی خلافهم یعنی الرشد فی ما یخالفهم، یعنی ما کان مخالفن لهم، چون معمولا حق بر خلاف اونها، غلبه حق بر خلاف اونها. یه روایت هم دارین اگر مستحضر باشید که امام فرمودند مخالف اونها رو بگیرید، چون اینها رصد میکردن که امیر المومنین چه کرده اونها خلافش عمل کنن. حالا گاهی وقتا یه قصه هایی هم اینجاها گفته شده، معمولا میدونید گاهی وقتا یه مسئله اصلش حقه دیگه، اون مثلا یه چیزای ریزی هم اضافه میشه، مثل این که مثلا میگن ابو حنیفه مثلا یه چشمش رو هم میگذاشت یه چشمش رو باز میگذاشت، میگو من چون نمیدونم جعفر بن محمد چشماش باز بوده، رسائل نقل میکنه، یا بسته بوده، لذا من میخوام قصد متیقن از مخالفت. اینو خیلی مشکوکه و مثلا اینجوری مثلا نه، اولا عظمت امام صادق اجازه نمیداد همچون حرفی رو، یعنی من فکر میکنم کسی حرفی بزنه این عظمت امام صادق رو از داره موقعیت درک نمیکنه، فکر میکنه همچون مثلا عادی اصلا جامعه میخندید و مضحکه میکرد. ابو حنیفه هم در سطحی نبود در زمان حیات خودش، ابو حنیفه بعد از مرگش توسط شاگردانش روش کرد و معروف شد و فقهش مدرسه شد، و الا زمان خودش این حرفا نبود. موضع‌گیری هاش مثلا نشون نمیده که نسبت به آل البیت همچون موضع‌گیری داشته باشه، البته خب اهل دکم بوده، اهل اینم که مقابل مثلا امام حرف بزنه بوده، اما موضع‌گیری هاش موضع‌گیری میدونید خب از یاران زید ابن علی ابن حسین بود، خودش شاگرد زید بود، مال زیادی و حتی در راه آرمان زید خرج کرد و به زندان افتاد مدت مدید، حتی شبهه این که کشتنش تو زندان و از بینش بردن هست. این مثلا میخوام بگم گاهی اصل قصه ها مطلبیست. من این دو سه روز که گذشت راجع به حضرت آقای بهجت مدت زلو رضوان الله تعالی نرفتیدیم صحبت کنیم، بعد جفا هم شد. من روز پنجشنبه در واقع تزاهم شد بین فاطمیه و مناسبت ایشون، تو درس خارجم روز چهارشنبهش مناسبت ایشون رو مقدم کردم درس فقه هم، چون قبلا راجع به فاطمی صحبت کرده بودم. تو درس شما دیدم بالاخره این الزم به نظرم رسید. خب یکی از جهات اتفاق در مورد ایشون همین بود دیگه. اون چه دوستان میشه مثلا مسلم گفت ایشون اهل بعضی چیزا بود، بعضی مطالب بود. من در این مثلا نزدیک 40 سال 30 سال که حوزه بودیم، چرا نمیشه انکار کرد، اما معمولا این شخصیت ها میدونید میرن وسط، بعد شروع میشه دور و برش چی هی اضافه کرد، اصلا اون طرف اون لابلا گم میشه دیگه، باید چراغ رو بندازید پیدا کن. این قصاصین و این اهل جلسات جمع کنه ها و اینها، مثلا کرامات و چیزها و اینها، که مثلا گاهی وقتا مثلا انسان باید در مورد ائمه هم خب با ادله ثابت کنه، با تأمل ثابت کنه، و این از مشکلاته. وقت باعث هم میشه دوستان این شخصیت های عظیم و بزرگ تو همون حاله از مثلا کرامات و معجزات و اینها بمانن و نمیدونم مثلا خب خوبه مثلا از الگوهای علمی ایشون یه چیزی که برای من جالب بود دو چیز بود براتون حالا عرض میکنم وسط مطلبم هست جالب شد پیش اومد. یکیش همین با همه احتیاط ها و قداست و زهدی که داشت در نظرات فقهی خیلی بازه، در بحث اصولی بازه. این خودش یه نکته. معمولا افراد احتیاط، این احتیاط تو نظرشون هم چی؟ منعکس میشه، بازتاب میشه. برای ایشون نه، حالا ممکنه یه اختلافی هم با وقت فقها داشته باشه، یه جایی هم سخت‌تر بگه، نه یه مورد پیدا کنه. در عموم یعنی در کل افکار، گرچه من موفق نشدم درس ایشون رو هیچ زمانی برم، ولی از دور افکار ایشون رو من رصد می‌کردم، می‌دیدم بیانات ایشون رو، بیان‌های خوب، دقیق، واقعا قابل استفاده. یعنی می‌خوام بگم مثل جمع زده از اون احتیاط در عمل و زندگی شخصیش سرایت نمیداد به نظرات فقهی و این کار خوبی است ولو سخت. باز یه وقت دیگه که برای من جالب بود، این البته اخیراً دیدم همین روز رحلت ایشون، من داشتم در حرم می اومدم، کاری داشتم در شورای مدیریت، دیدم جمعیت زیادی جمع شده منتظر جنازه ایشونه که تو اون خبرگزار فارس هم با اون مسابقه گفتم اونجا. نگاه کردم از ترکیب سنی افراد دارم چیه، دیدم عمدتاً یعنی یه چیزی مثلا 90% جوان، حالا طلبه و غیر طلبه، حتی بچه های دبیرستان راهنمایی، حالا ممکنه مدرسهشون تعطیل کردن به سر اومدن. ولی خب نکته اینه که دوستان با اینکه ایشون نه قیافتاً خیلی جوان پسند بود، نه رفتاراً جوان پسند بود، به این معنا که حالا مثلا ایشون برای جوانم یه سهمی بذاره مثلا یه کار بکنه که، ولی اینه یعنی اینه، حتی که از دوستان میگم من رفتم مسجد قاسمی، یه عموما جوان ها اومده بودن، طلبه و غیر طلبه، گریه میکردن، ناله میکردن. و اینا باید برای من شما الگو باشه. امروز گاهی وقتا دوستان برای جذب جوان بعضی از مثلا ماها اهل این یه حرکات سبک، حرکاتی که نه جوانو جذب میکنه و چهار نفرم میزنه برنامه میخواد مثلا شروع کنه، حالا بزنم بسم الله، یا نمیدونم خرگوش من چه نازه، نمیدونم فلان فلان بزن. یا فرض کن روحانی رفته مثلا در فلان شهر، شروع کرده با مأمون، من خودم دیدم با چشمم، اینا حسیات هم برای شما نمیگم، با مأمون شروع کرده کشتی گرفتم، چی یادت داده؟ قم به من گفتن میره اونجا خاکی باش با مأمونت. ببینید این جور کارها که بعد دیگه دوستان اون مأموم شما دیگه به عنوان عالم به شما نگاه نمیکنه، این مهمه، به عنوان یک کشتیگیر، یک فوتبالیست، یک والیبالیست، یک اینا نگاه میکنه و دیگه در همون حد هم از شما شنوایی داره. اینا دور از حکمت دکای اینجوری برخی مراکز قوم هم اینا رو تبلیغ میکنه، ترویج میکنه. خب این نمونه شه انسان بتوان، البته این که فاصله هم بگیره، مثلا متاسفانه این برم بعضی ها فاصله میگیرن، ولذا مردم از اونا فاصله میگیرن، نیستن تو مردم، نیستن با مردم رفت، نیستن با مردم نمیجوشن، این هم اشتباه. و ما میتونیم و اتفاقا جمعش هم آسونه، یعنی انسان هم وزانت روحانیت حفظ کنه، هم علمی، هم به هر حال با مردم بشینه، با یه نوجوان دست بده، دستی رو سرش بکشه مثلا، سلامش کنه، حتی چرس کنم پیش باش پاشه احترامش کنه بشینه. اینو از شما میخواد، از شما کشتی نمیخواد، فوتبال نمیخواد، نمیدونم خرگوش من چنازه نمیخواد، ولی از شما میخواد که براش از خدا و رسول و حدیث بگید، البته با یه بیان لینی، مثلا زبان پسندی سنگین. به هر حال اینا به نظر من باید الگو باشه. ای کاش این رسانه های ما و بعضی از این سخنران های ما به جایی که اینقدر حکمت و کرامت، ببینید وقتی ما این چهار تا الگو هم که داریم کاری میکنیم که دیگه از الگو بودن بیفتن، وقتی شما یه شخص بردی تو حاله از کرامت و معجزه و اینا، میگه خب طرف میگه یه قیاس استثنایی درست میکنه، میگه آقای حضرت آقای بهجت که اینجور بود اینجور بود، لکن من که اینجور نیستم پس نمیتونم باشم، یعنی خود به خود. یا مثلا بعضی از بزرگانمون اول یه تهمت نبوغ بهشون میزن که اینا که آخوند خراسانی شد، اون که شیخ انصاری شد، اون که فلان شد، این نابغه بود، لکن انا لستو به نابغ پس من نمیتونم شیخ انصاری بشم آخوند، یعنی از الگو بودن میاندازه. بعدا یه چیزایی مجلسی و قصه داریم، ما ذوق قصه نویسی هم هست دیگه، اینها اینا رو شخصیت ها رو دوستان هم باید حالا به عنوان الگو. من یه برنامه پرشب تلویزیون بود، یه چند لحظه دیدم، حتی اون بزنگاه اصلیش رو تمام هم مثلا گوینده در یه مجلس فاخری هم بود، مجلسی بود که بالاخره از سیما پخش میشد، فکر کنم کانال اول هم بود، خب میلیون ها بیننده داشت، تمام هم مثلا گوینده رو این نکته بود که مثلا بله یه دو سه کرامت از ایشون نقل بکنه، از داننده ایشون، از کیه ایشون، و خب از چهار نکته عملی، نکته که بیتونه الگودهی بده، الگودهی بده رفتارها کردارها، حالا چهار تا موجوده. حالا اولا کرامت، حالا اینا خیلی دارم این برو برمیرم، خب حالا میدونید از ذره فقه ما و اعتقاد ما نفس کرامت دلیل بر چیز نیست، مگه قرائن تاییدش بکنه؟ الا بالاترین کرامت رو بعضی از بدان هم داشتن. قرآن چه میگه؟ قال افریت من الجن انا آتی کده قبل ان تقوم من مقامه. خب یه قدرت فوق‌العاده بود، یه قدرت فوق‌العاده بود، افریت یعنی پلی پلش، خب من تخت از 3000 کیلومتر میارم قبل از اینکه از جات پاشی. آیه رو مطالعه کنید. بلکه ما مثل کرامت و اینها رو اگر دلیل میدیم، چون شخصیت ها رو زندگیشون رو داریم، از امام، از امامزاده، از عالم، چون شخصیتشون رو داریم، قبلش بعدش جزئیات زندگی اینها که از هر آلودگی به دوره اینه. تا خوب بعدش هم حالا بگذرم. ببینید اینو داشتیم میگفتیم که گاهی وقتا هست که مخالفه، نمیم چی تو شد به اینجا، بله ابو حنیفه شد، بله از اونجا شروع شد که آقا اینها اصرار داشتن به قول امام صادق که مخالف ائمه کار کنن، گوش کنید، و لذا اگر امام علیه السلام میگن مخالف اونا رو بگیرید، چون معمولا واقع در اونیست که مخالفن اونها، و غیر واقع همونیست که اونا موافقن. میدونید که اگر این طور باشه مجزن حرف شیخ روشن، یعنی امام فرمودن چون در طرف مخالف اونها حق غالبه، شما مخالف اونها رو بگید. خب اگر این طور باشه میدونید مثلا یه حکمی که مخالف فطرته با یه حکمی که مخالف فطرته یا موافق عقله، غالبا حق کدام طرفه؟ طرف فطرت، طرف عقل، بله طرف خرد، میتونیم استفاده کنیم. ولی آخوند میفرماید که اینو شما دقت کنید که وقتی یک خبری مخالف اونها بود و یک خبری موافق اونها بود، خود بودن اون خبر مخالف قرینه بر این میشه که اون خبر موافق مشکل اساسی داره. مشکل اساسیش اینه که یا واقعا صادر نشده و مثلا اهل سنت به نام ائمه ثبت دادن، یا اگرم واقعا صادر شده اثر چی بوده؟ تقیه بوده. انسان یک اطمینان اینجوری پیدا میکنه. البته دوستان بهتون بگم اگر خبر مخالف نبود ما چنین اطمینانی پیدا نمی کردیم، چون خیلی از ما فقهمون با فقه اهل سنت چیه؟ مشترک. ما نقطه مشترک هم زیاد داریم، همش که اختلافی نیست که، نقطه مشترک زیاد داریم. صرف این که یه خبر موافق اهل سنت باشه قبول داریم، اطمینان پیدا نمی کنیم که مثلا سنی ها درست کردن یا امام تقیتا فرمودن. ولی وقتی یک خبر معتبر صحیح و سند ظاهر کامل مخالفش داریم، اطمینان پیدا میکنیم که اون خبر موافق صادر نشده. ایشون میگه جناب شیخ انصاری، اگر شما هر مرجح اینجوری پیدا کردی، روز چهارشنبه پنجشنبه بود که گفتین سلامشو برسون و اونجا البته ما چیکار میکنیم؟ مقدم میکنیم. اما به صرف یکی یه خبری مثلا حالا شما میگی با فکر معلوم هم نیست حالا حتما درست باشه، یکی خلاف، صرف این که حالا یکی موافقه یکی مخالفه، یکی مثلا مطبوع جهانیه یکی نیست، با اینا که نمیشه ترجیح داد. ولی لذا ایشون میگه ضمن این که ما این حدیث رو قبول داریم، ازش در نمیاد که به هر مرجحی باید سرایت کرد. ایشون دوستان در ادامه، من میخوام این یه نیم صفحه رو تمام کنم پیاده کنم، در ادامه میگه با این توضیحات ما روشن شد که از این تعلیل امام الرشد فی خلافه میفهمیم که در خبر موافق عام باب تقیه باز، یعنی احتمالش خیلی بجاست، در حالی که در خبر مخالف عامه دیگه احتمال تقیه نیست. حالا اگر دوستان با همین یکی مخالفی که موافق یه دفعه اصلا گمان و اطمینان میکنیم که اصلا اون تقیه‌ای صادر نشده، یه دفعه نه اطمینان میکنیم، بلکه بالاتر گاهی یقین میکنیم که اون موافقم چی؟ صادر شده. مثل که مثلا فرض کنید 3-4 حدیث مخالف داریم، 3-4 حدیث موافق داریم، دیگه آدم 3-4-5 حدیث که شد نمیتونه به راحتی بگه صادر نشده. خب اینجا دیگه اگرم اینطور باشه جهت صدور زیر سوال میره. خلاصه خبر موافق عامه یا اصل صدورش مشکوکه، بفرمایید، یا جهت صدور، هر کدومش هم لطمه ببینه میدونید که دیگه اصلا جنگ میشه بین حجت و لا حجت، نه بین حجت و حجت. اینم یه نکته که اگه این سه خط نمیگو به نظر من اون مطالب قبلش کفایت میکنه، من خیلی تحسیسی که این سه خط نمیفهمم دوستان. یه نکته دیگه بپرسم از شما رفت مطلب، دوستان آقای آخون دنبال چیه؟ آقای آخون دنبال چیه؟ دنبال اینی که ثابت کنه ما نمیتونیم از فرمایش امام یک کلیتی به دست بیاریم که بگیم هر مزیتی باعث ترجیح، دنبال اینه دیگه. حال میخواد براتون یه نکته دیگه هم شاهد بیاره، میگه نگاه کن، اگر واقعا خدا وکیلی حضرت عباسی اگر امام دنبال این بودن که بگن هر مزیتی سنجه ترجیحه، خوب بود یه قانون کلی میگفتن. بله، اینقدر راوی رو این سنگ و اون سنگ سرشو نمیزدن. دیدید که تو مقبوله چه خبره؟ یه بار دیگه نگاه کنید مقبوله رو، این ابن حنزله هی سوال میکنه که آدم هم از حوصله او تعجب میکنه هم از حوصله امام. خب اگر واقعا سنج مزیت بود، امام یکی دو تا مثلا نشانه رو میگفتن، بعد چه کار میکردن؟ قاعده میدادن، یا لااقل آسه همه اینا هم که گفتن میگفتن، ما نمیگیم چرا گفتن، بعد یه قانون میدادن. تازه بعدش دیدید که وقتی راوی سوال میکنه که از هر جهت مساوی باشه، امام میگن دست نگه داره. خب باز مثلا همونجا مناسب بود بگن چرا قوه بیندازه یه مرجحی چی پیدا کنه. یادتون باشه میگفتیم معمولا اگر ما مرجحات رو از این 3-4-5 تایی که تو کلمات امامه الغای خصوصیت کنیم، معمولا دو تا حدیث از هر جهت مساوی نیستن، بالاخره یکیش پیدا میشه یه مزیتی داشته باشه، یا مثلا مشهورتره، نه مشهور شاد، نه مشهورتر و مثلا مشهور، یا مثلا بالاخره روات سنگین تره یا تو متون دینی بیشتر اومده اینا، یا مثلا تعدد. ببینید یه طرف دو روایته، یه طرف یک روایته. خود تعدد یه نزیت میشه، ولو ما گفتیم نیست سنجه نیست، ولی همون مشبودن با طبع و نفس و عقل و اینا. خب امام اینا رو یه قانون، چرا امام یادی از اینا نکردن؟ انصافا سنگ تمام داره میذاره دوستا، من نمیخوام نظر قطعی بدم چون بحث خود ما نظرهای خاصی داریم، ولی ایشون داره سنگ تمام رو این بحث میذاره. یه نکته دیگه هم بگم و بحث رو دیگه یک سره پیاده کنیم. ببینید حالا اگر بنا شد، بقیه رو شما بفرمایید، اگر بنا شد تعدی و تجاوز کنیم، درست؟ از منصوص به غیر منصوص یه سوال، آیا تو غیر منصوص ها مثلا بگردیم اون مرجحی که مثلا گمان آور باشه، یعنی گمان بیاره که اون ظلمزیت بر اون یکی مثلا مطابق واقعه، دنبال گمان باشیم، یا دنبال اقربیت به واقع باشیم، یا این که اگر اصلاً هم گمان نیاره اقربیت به واقع هم نیاره، ولی همین که یک مزیت حساب بشه باید مقدم کنیم. آخون میفرماید اگر بنا شد تجاوز کنید دیگه باید تا گاو ماهی برید جلو. گاو ماهی چیه؟ اینه که نه قید زن نه قید اقربیت به واقع. همین که مزیت باشه ولو اخیرم گمان هم نگه، یاسنه میگفتن یک سومی هم هست آخوند بعدن خواهد گفت، همینه اینجا داریم میگه. میدونید دلیلش چیه؟ ایشون میگه برای این که در خود منصوص ها یه چیزایی بود که نه گمان بیشتر می آورد نه اقربیت به واقع. یادمون نرفته ها، امام یکی از سنجه هایی که گفتن چی بود یادتونه؟ گفتن راویش اورع باشه نسبت به اون که راویش چیه؟ ورعه، ورعه، اورع ورع. بله؟ خب از شما سوال میکنم اگر دو خبر مختلف یکیشو اورع بگه یکیشو ورع بگه، ما گمان پیدا میکنیم که خبر اورع مطابق واقعه؟ چون اورع بودن ربطی به خبر نداره، گوش میکنیم. چون راست گفتن و دروغ گفتن، خب این آقا بره نماسبش طولانی تره، از شبهات هم بیشتر پره، این چه ربطی به گفتش داره؟ بله؟ یا مثلا یکیش افقه بودن بود، بله افتق بودن، اوستق بودن، احفظ بودن، بگید آقا اینا بله. اگر یه خبری رو صادق بگی یه خبری رو افتق بگی، خب آدم گمان میره به اون طرف، یا مطابقت واقع اون بیشتر نسبی تا این، حالا نمیگیم هم گمان ولی نسبی، ولی یه خبر رو فقیه بگه یه خبر رو افقه بگه، تو نقل خبر چه تأثیر؟ ما خیلی راویایی داریم دقیق که فقیه هم نبودن، خیلی فقیه هم داریم نادقیق که چی؟ روایت درست نقل میکنن. اسم نمیارم ولی بعید نشناسم، بزرگانی که خیلی دقیقن تو فقه ولی یک روایت درست نقل میکنن، ولی نقل به معنا. خب وقتی امام یه سنجه های اینجوری نقل میکنن، شما دیگه آزاد، امام الگوه دیگه، شما یاد بگیرید مرجحاتی که حتی ممکنه گمان بفرمایید نیاد، یا مثلا مطابقت واقعش معلوم نیست بیشتر باشه از اون یکی، ولی خب مثلا همون که عرضیم پذیرش جهانیش مثلا بیشتر باشه از اون یکی، یا یه طرف دو روایت داره یه طرف یک روایت، گمانم پیدا نکنه، ولی همین که دوتا و یکی خب مثلا دوتا بهتره دیگه، یه چیز اینجوری. به هر حال اینم مطلبی که شما میگه اگر بنا شد برید دیگه تا آخر باید برید، یا از اول جلوشو بگیرید و نرید، بگید فقط منصوص، اگر رفتید دیگه مقید به این قیودش نکنید. خب دوستان برسیم دیال همینا رو پیاده کنیم کفایت. و اما ثالث، اون دلیل سوم، فل احتمال ان یکون الرشد فی نفس المخالفه لحسنها. تا اینجا یک سری بخونم. احتمال داره که رشد در نفس مخالفت باشه، چون نفس مخالفت مطلوبه. همونطور که تشبه به اونها بده، مخالفت با اونها حسنه. تشبه به کفار بده، راهش انسان از کفار جدا کنه خوبه. خب این اگر این طور باشه دیگه اصلا ربطی به واقع نداره که بگیم که هر چیزی دیگه هم که همین طور باشه. ولو سلم، جواب دوم، ولو سلم انهو لقلبت الحق فی طرف الخبر مخالف فلا شبهته. شما واب دارید یا فا دارید؟ فا دارید؟ بله. فلا شبهته. ابتی ماها واب دارید، گوش میکنید، اگر واب باشه ناچاریم لو سلم رو لو وصلیه بخونیم، بزنیم به قبل. ولا شبهته مثلا یه چیز جدید حساب کنیم، ولی خیلی خلاف ظاهره. من دو سه نسخه دیگه هم نگاه میکنم، همه فا داره. لذا از این نسخه، با اینکه ما نسبت به این نسخه اعتماد بیشتری داریم، اینجور جاها دیگه مقاومت نمی کنیم. لذا لو لو شرطیه است. البته اون وصلی هم شرطیه است، منتها شرطیه که جزا داره. ولو سلم، با همین آهنگم میخونیم، ولو سلم انه لقلبت الحق فی طرف المخالف فلا شبهته فی حصول الوثوق بالخبر الموافق المعارض چی؟ بالمخالف لا یخلو من الخبر صدورن او جهتن. بله؟ من چی خوندم؟ خبر. بله من اشتباه کنم، نسخه درست. اگر قبول کنیم که این فرمایش امام، انهو بدن به فرمایش امام، این دستور امام علیه السلام، نه همونطور که استاد ما میگفت، شیخ انصاری میگفت، همونه که چون حق غالبا در طرف خبر مخالف اهل سنت، اگر اینو قبول کنیم باز جواب میدیم، میگیم فلا شبهته در این که حاصل میشه اطمینان به این که خبر موافق سنیان که معارض با مخالف، یعنی مخالف معارضشه. البته معارض هم میتونید بخونید، ولی خب بعدش خوب بود لام باشه. المعارض بالمخالف، خبری که مخالف مقابلشه. چون اکثرم اگر موافق محض بود نه، چون خیلی از احکام ما و اونا با هم چیه؟ مشترکه. ولی وقتی یک مخالف صحیح معتبر از همه جهات جامع موافق شه، انسان اطمینان پیدا میکنه که این خبر موافق چیه؟ خالی از خلل نیست. حالا یا اصلا صادر نشده، سنیا درست کردن به نام امام، یا جهتش درست نیست، امام فرمودن ولی اثر تقیه. خب اگر این طور شد، ایشون میگه من قبول دارم اگر یه همچین جایی، یعنی دوتا خبر شد معارض هم، به طوری که شما اطمینان کنید یکیش درسته یکیش نه، اگر تا این حد اون سنجتون مزیتتون باشه اشکال نداره، ولی همه سنجه ها که اینجوری نیست. لذا میگه ولا بحث به تعدی منه الی مثله، من مخالف نیستم تجاوز کنیم از مثل این مورد که امام فرمودن که یک خبر موافقه یک خبر مخالفه، خبر مخالف مزیتی داره که اطمینان بر او هست در خلافش نیست. به مثل این مثلا عرض کردم، فرض کنید ببینید اگر یک طرف یک روایت داشتیم، مثلا یک طرف 10 تا روایت، بله انصافا اینجا میشه گفت خود این تکثیر عدد باید که تو کلام امام که نبود، این یک مرجحی است که اطمینان میاره، ولی این همه خبر همه رو به خاطر یک خبر بذاریم کنار مثلا. ولی خب ما از این موارد نداریم یا کم داریم. بعد میگه و منه انقدره، از این توضیحاتی که دادیم این منه رو میدونی به چی بزنید؟ به این که وقتی یک خبر موافق بود یا صدورش مشکل داره یا جهتش. و این که بگیم منظور امام هم همینه، این منه رو ببینید داره چیکار میکنید. از این توضیحات ما روشن شد حالو ما اذا کان تعلیل لعجل انفتاح باب تقیت فی. اگر تعلیل امام علیه السلام، همون جمله الرشد، امام در واقع میخوان باز کنن باب تقیه رو در خبر موافق، یعنی در واقع امام میخوان بگن خبر موافق باب تقیه درش بازه ولی خبر موافق باب تقیه درش بسته است. ضرورت کمال الوثوق به صدوره کذالک مع الوثوق به صدورهما لولا القطع به. زیرا خیلی روشنه وثوق کامل داریم به صدور خبر موافق تقیتن، کذالک یعنی تقیتن، اگر وثوق داشته باشیم به صدور هر دو. ببینید یه لحظه از خارج دوستان، یه لحظه، اصلا ما در اصل صدور خبر موافق شک داریم، یعنی احتمال میدیم که سنی ها درست کردن و مثلا غفلت شده تو کتب شیعه هم راه پیدا کرد. بله، اگر این تو باشه که خب اصل صدور اون خبر. اگر فرض کنیم که نه، هر دو صادر شده، مثلا فرض کنید هر دو روایت در کافی هست، در تهذیب هست، در استفسار هست، در فقیه هم هست، کتب معتبر هر دو دسته رو دارن، هم موافق هم مخالف. اینجا دیگه ببینید، اونم با زمان قدیم که خبر تقیه رو میشناختن، حدیث شناس بودن، واسطه ها کم بوده، اینجا مطمئن میشیم، بلکه بعضی وقتا یقین میکنیم که هر دو صادر شده. اینجا رو جهت دست میذاریم، میگیم موافق جهت صدور نداره، مخالف جهت صدور داره، اون اصالت و جهت داره اون نداره. لذا عبارت نگاه کنید، اصلا ضرورت نبود گفتم این حرف همونم با این عبارت آمده. خوب که حالا ضرورت کمال الوثوق، خیلی روشنه وثوق کامل داریم به صدور خبر موافق، ضمیر میخوره به خبر موافق. تقیتن، کجا کمال وثوق داریم که تقیتن صادر شده؟ اونجایی که وثوق داشته باشیم هر دو صادر شده، اگر قطع به صدور هر دو نباشد. یعنی اولا خیلی وقتا قطع داریم به صدور هر دو، با یک درجه تنزل اطمینان داریم به صدور هر دو، در چنین جایی باید بگیم خبر موافق تقیتن صادر شده. اگر نه قطع داشتیم نه وثوق داشتیم، چه کار میکنیم دوستان؟ میگیم خبر موافق اصلا صادر نشده، ما یقین نداریم، اطمینان نداریم صادر شده. میگه اگر یقین نکنیم به صدور، اونم در صدر اول اسلام به خاطر قلت وسائط و معرفت وسائط، چون رواد میشناختن به راحتی میتونستن تشخیص بدن که این تقیتن صادر شده یا یقین پیدا میکردن، یا یقین پیدا میکردن هر دو صادر شده اما یکی تقیتن دیگری معروف زراره. وقتی پیشش میرفتن مثلا یک حدیث که یه راوی میگفت، مثلا یه خندهی میکرد، میگفت این صادر شده، نمیگفت صادر نشده ها، میگفت صادر شده ولی این تقیتن یا از جراب نوره تعبیر معروفه، حضر از این باب به تو دادن که، و الا این منظور امام نیست. ائمه هم سفارش میکردن که به روات ما مراجعه کنید، بعضی ها رو سفارش میکردن، برای امام هم دو نوع شاگرد داشتن، دو سه نوع مراجعه کنن، یکی یه سری اهل بخیه و وصله به کور، یه سری هم تازه رسیده، اینا رو معمولا سفارش میدادن که سراغ از اون اصحاب اول بید. حاضا اینا رو بگید دوستان، اینجا داشتیم ضبط مطلب گفتیم، ایشون داره میخواد تا میتونه جلو تعدی رو بگیره، میگه مع ما فی عدم بیان الامام علیه السلام للکلیه، همه اینا که گفتم که نشان از اینه که نباید به مرجعات غیر منصوص بریم، این داشته باش افزون بر اینها. یه اشکال جدید با آنچه که در عدم بیان امام یک قانون کلی هست. دوستان عدم بیان امام یک قانون کلی نشان از چیه؟ نشان از اینه که امام هر مرجحی رو قبول نداشتن. خیلی عبارت هست ما فی عدم بیان الامام للکلیه کی لا یحتاج سائل و الی اعادت سؤال مرارن. باز و ما فی امره علیه السلام بل ارجاء، امام فرمودن توقف کن، تأخیر بینداز، بعد فرض تساوی فی ما ذکر من المزایا المنصوصه. آقا عدم بیان امام یک قانون کلی و امر امام به تأخیر نشان از چیه؟ من از ظهور. این من از ظهور دوستان بیان دوتا ماها هست، ما داشتیم ما دوتا ماه، این بیانشه. من از ظهور فی ان المداره فی ترجیح علی المزایا المخصوصه. ثم از خارج گفتیم دیگه که علی اکبر من شدم تجاوز کنیم دیگه الال گاو و الماهی الال بقر و سمک یه تجاوز میکنیم. ثم انهو بناءً علی التعدی، اگر بنابر تجاوز گذاشتی، چون که اینا اشاره به رد رسائل ها، چون که کان فی المزایا المنصوصه ما لا یوجب الظن به ذی المزیه ولا اقربیته، شما اقربیته دارید؟ ضمیر داره؟ آه بهتره. ولا اقربیته درست؟ که بعض صفات راوی نفس نکشید مثل الاورعیت اول افقهیه اذا کان موجب هما مما لا یوجب الظن اول اقربیه که تورم من الشبهات و الجهم فی العبادات و کثرت تتبع فی المسائل الفقهیه او المهاره فی القواعد الاصولیه چیز فلا وجه للاقتصار علت تعدی الی خصوص ما یوجب الظن، چون که در مزایایی که امام تصدیق فرمودن یه سری مزایاست که اصلا گمان نمیاره به ذی‌المزیه که اون مطابق واقعه، که انسان گمان کنه اون درسته یا اون اقربه به واقع، مثل بعضی از صفات راوی از قبیل اورعیت و چی؟ افقهیت. البته دوستان اورعیت و افقهیت بعضی وقتا موجبش لا یوجب الظن، اذا کان موجب هما چی؟ مما لا یوجب الظن اول اقربیه. دوستان اورعیت و افقهیت رو از چی به دست میاریم؟ یه دفعه اورعیت رو میگیم این از اون اورع، چون تو گفته هاش خیلی دقت میکنه این چرا این خوبه، فلانی مثلا افقه چون خیلی سعی میکنه راوی شناسی کنه، اما نه یه دفعه میگیم فلانی اورعه چون علاقش به دنیا کمتره، از شبهات بیشتر پرهیز میکنه، زندگی ساده تره، فلانی مثلا افقهه فرض کنید در مسائل اصول خیلی قوی تره، خدا وکیلی اینا هیچ دخالتی در نقل حدیث نداره، لذا میگه اگر موجب اینها موجب گمان و اقربیت نشه، مثلا فلانی تورع داره از شبهات، شبهات نه یعنی تو دروغ راست گفتن ها، حلال و حرام دنیا، فلانی کوششی بیشتری در عبادت بیشتر نماز میکنه، ذکر بیشتری میگه، فلانی تتبعش در مسائل فقهی یا مهارتش در قواعد اصولی بیشتر، خب این معلومه که فلا وجه للاقتصار علی التعدی الی خصوص ما یوجب الظن اول اقربیه بل الی چی؟ کل مزیه ولو لم تکن به موجبتن لعبهما ولو موجب اون اقربیت یا گمان نشود. باشه فردا.
اللهم صل علی